وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مقام های افغان و پاکستان تعهد کردند که علیه تروریسم به طور مشترک مبارزه می کنند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم در دقایق پایانی این برنامه جا دارند. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
با سر یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی دیسبز کابل یک پلیس کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان و لوی دریسیز اردوی پاکستان تعهد کردند که علیه تروریسم و تندروی به طور مشترک مبارزه میکنند. والی کنر امیدوار است که نیروهای دولتی تا 6 امروز با کمک افرادی در ولسوالی دانگام این ولایت بشتابند که علیه طالبان قیام کردند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش برای عادی ساختن روابط دیپلماتیک با کیوبا پس از چندین دهه گفتگوها را آغاز کرده است. تفصیل اخبار. با اثر یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی دهسبز کابل یک پلیس کشته و 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. جنرال محمد فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری که گزمه پلیس را هدف قرار داده بود حوالی 8 صبح در منطقه قبرستانی های این ولسوالی رخ داد.
حادثه طوری بود که یک موتر سراچه انتحاری برای پلیس کشفی ما انفجار میده، یک نفر شهید و 3 نفر زخمی
هست. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند و در این رویداد به نیروهای گفتند که در این رویداد به نیروهای خارجی و امنیتی از نیروهای افغان تلفات زیاد وارد کردند، اما این ادعای طالبان از سوی مقامات امنیتی رد شده است. رئیس جمهور افغانستان و لوی دریسیز اردوی پاکستان تعهد کردند که علیه تروریسم و تندروی به طور مشترک مبارزه می کنند. اشرف غنی بعد از ملاقات با راحل شریف گفت زمان آن فرا رسیده که افغانستان و پاکستان به طور صادقانه و مشترک برخلاف تروریسم و افراط‌گرایی مبارزه کنند و برای تأمین صلح و ثبات در کشورهایشان و منطقه اقدامات جدی را روی دست بگیرند. راحل شریف و رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور وارد افغانستان شدند. دریسیز اردوی پاکستان با قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان نیز دیدار کرد. والی کنر امیدوار است که نیروهای دولتی تا 6 امروز با کمک افرادی در ولسوالی دانگام این ولایت بشتابند که علیه طالبان قیام کردند. منطقه‌ای که مردم علیه طالبان قیام کردند تا مرکز ولسوالی 8 کیلومتری فاصله دارد و به گفته والی کنر در مسیری که به منطقه قیام کننده ها منتهی می شود ماین گذاری شده است. شجاع الملک جلال والی کنر در صحبت با رادیو آزادی در این مورد می گوید که قیام همچنان ادامه دارد. والی کنر گفت که حملات شدید طالبان بالای قیام کننده ها در ولسوالی دانگام ادامه دارد. به گفته آقای جلاله خانه های قیام کننده ها سوختانده شده و شماری از آنها کشته و زخمی نیز شده اند. روسیه میگوید که برای نابودی مواد مخدر در افغانستان با چین کمک میکند. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه هنگام دیدار از چین دیروز در ملاقات با وزیر امنیت عامه چین خواهان تلاش‌های مشترک جهت نابودی مواد مخدر شد. روسیه همیشه به خاطر تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن از طریق کشورهای آسیای میانه بر روسیه ابراز نگرانی کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش برای عادی ساختن روابط دیپلماتیک با کیوبا پس از چندین دهه گفتگوها را آغاز کرده است. باراک اوباما در قصر سفید در این مورد گفت او میگوید ایالات متحده آمریکا امروز در روابط خود با مردم کیوبا تغییر می آورد. در مهمترین تغییر در پالیسی ما در بیش از 50 سال ما روش کنای خود را پایان می دهیم که برای چندین دهه در جهت پیشرفت منافع ما ناکام شده است. در عوض ما روند عادی ساختن روابط میان کشورهای خود را آغاز می کنیم. رئیس جمهور اوباما افزود که اقدامات مانند بازگشایی سفارت آمریکا در هوانا و احتمال رفع محدودیت تجارتی چند دهه آمریکا بالای کیوبا شامل تغییر پالیسیشان است. کیوبا دیروز یک امدادرسان آمریکایی را پس از 5 سال از زندان آزاد کرد. صدر اعظم پاکستان پس از حمله مرگبار روز سه‌شنبه تعهد کرد که کشورش را از وجود تروریسم پاک می‌کند. نواز شریف این سخن را در اجلاس رهبران احزاب سیاسی پاکستان ابراز کرد. امیدوارم ما روی این بحث کردیم که چگونه به طور کامل علیه تروریسم در هر جایی که باشد مبارزه کنیم. به یاری خداوند جزئیات پلان ما در این مورد با زودی پخش خواهد شد. گزارش شده که شمار قربانیان حمله روز سه‌شنبه مردان مسلح بالای یک مکتب در شهر پشاور به 148 تن رسیده است. یک گروه ناظر بر جنگ سوریه میگوید که شیعیان افغانستان از چند ماه به این سو با طرفداری از نیروهای وفادار بر روس و رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه میجنگند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن رهبر گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید شیعیان افغان از چند ماه به این سو در اطراف زیارت بی بی زینب دوشادوش اردوی سوریه میجنگند. با گفته او این افغان ها اخیرا در دیگر بخشهای سوریه به خصوص در شهر حلب با حمایت از نیروهای رژیم اسد مبارزه را آغاز کردند. و خبر آخر این که معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوروشویشیا میگوید نیاز است تا اوکراین فساد اداری را از بین ببرد. ویکتوریا نولند در یک انستیتوت تحقیقاتی در واشنگتن دیروز گفت که کمک‌های آمریکا مشروط به اصلاحات در اوکراین است. او افزود ایالات متحده آمریکا باور دارد که اگر مقام‌های اوکراین جلو فساد اداری را نگیرند و یک کشور پاک، شفاف و دموکراتیک را ایجاد نکنند، یک بار دیگر فرصت را از دست می‌دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هفت دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. افغانستان و پاکستان تعهد کردند که در مبارزه علیه تروریسم با همدیگر همکاری می کنند. حملات اخیر در افغانستان و پاکستان توجه روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده است. دستگیری و مجازات بستگان یک مجرم در قانون افغانستان جا دارد.
گرفتاری اقارب ازی صرف به نام ازی که با فایل جرم قرابت دارن، اینا قرابت فامیلی دارن یا خشواندی دارن، گرفتاری ازو بر مبنای قانون مشروعیت قانون نداره، بخاطر ازی که جرم عمل شخصی است.
در برنامه حقوق اساسی و بشری بیشتر خواهید شنید. زمستان نزدیک است اما بخاری سازان در کابل شکایت دارند.
بخاری ترسی حال رواه شده ایشار کابل، بخاری ترسی نه خودم میگم میساد انزامت میکشیم به پیسی اگناچی سودا میشه.
در این مورد در برنامه در امتداد لحظه ها با جزئیات خواهید شنید. سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. افغانستان و پاکستان تعهد کردند که در مبارزه علیه تروریسم با همدیگر همکاری میکنند. این تعهد پس از حمله مرگبار در شهر پشاور صورت گرفت. جنرال راحیل شریف لویدریستیز پاکستان و رزوان اختر رئیس استخبارات آن کشور یک روز پس از این حمله که جان 148 تن را گرفت وارد کابل شدند. رئیس جمهور غنی پس از دیدار با این مقامها گفت که باید علیه عاملان حملات تروریستی اقدامهای جدی صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مقیم نایب.
افغانستان و پاکستان دیروز تعهد نمودند که مشترکاً علیه تروریسم مبارزه میکنند. لوی دریسیز اردوی پاکستان یک روز پس از حمله جنگجویان طالبان بر یک مکتب در شهر پشاور به کابل سفر کرده و با رئیس جمهور افغانستان درباره همکاری میان دو کشور در مبارزه با تروریسم گفتگو نمودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با راحیل شریف لویدریسیز اردوی پاکستان یک بار دیگر در مورد حمله پشاور ابراز همدردی کرده، گفت حمله کنندگان پشاور تروریستانی هستند که بر ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا بر یک میدان والیبال و بر لیسه استقلال بر جوانان و کودکان نیز حمله وحشیانه کردند. افغانستان از دیر زمان است که پاکستان را متهم می‌کند که جنگجویان طالبان را در قلمرو این کشور پناه داده و رهبران طالبان از آنجا عملاتشان را در افغانستان تنظیم می‌کنند. اما اخیراً پاکستان چنین اتهاماتی را بر افغانستان وارد میکند که گویا رهبر طالبان پاکستانی در ولایت شرقی افغانستان به سر میبرد و جنگجویان طالبان پاکستانی در ولایت های کنر و نورستان پناهگاه های امن دارند. رئیس جمهور اشرف غنی بلوی درسیز اردوی پاکستان و رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور گفت زمان آن فرا رسیده تا افغانستان و پاکستان صادقانه و مؤثر به طور مشترک برخلاف تروریسم و افرادگرایی مبارزه کرده و برای تامین صلح و ثبات در کشورهایشان و منطقه اقدامات جدی نمایند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد اعمال تروریستی نه تنها از طریق الفاظ شدید محکوم شود، بلکه بر ضد آن باید اقدامات قوی راه اندازی گردد. جنرال راحیل شریف لوید رزیز اردوی پاکستان گفت آنها تلاش میکنند که عاملان عمله روز سه شنبه پشاور هرچه زودتر گرفتار و مجازات شوند. رسانه های پاکستانی گفته بودند که جنرال راحیل شریف از رئیس جمهور افغانستان میخواهد که در گرفتاری و تسلیمی ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی به این کشور کمک کند، اما در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی گفته نشده است. قبل از این از لوید رئیس اردوی پاکستان نقل شده که میگوید افغانستان و پاکستان باید برای جلوگیری از این چنین حوادث بر ضد تروریسم گام های جدی بردارند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس نظامی افغان بازدید لوید رئیس پاکستان را از کابل برای تغییر افکار مردم به خاطر ناکامی اردوی پاکستان یک تلاش می‌داند.
در افغانستان نه کدام مرکز تروریسم وجود داره، نه کدام ملای مهمی که به نام فضل الرحمن و اسپیگر میگن. ببینیم در اینجا یک ذره از افغانستان تعقل بکنن، تمام اروپا تقریبا در افغانستان سرباز دارند و برای اینکه سرباز داره دیگه اشخاص کشفی و استخباراتی مکمل داره که کل افغانستان تقریبا زیر پوشش از واست. پس چطور شده میتونه که پاکستان این اداره بکنه؟
جنرال امرخیل همچنان میگوید پاکستان به این ترتیب میخواهد بر افغانستان فشار وارد کند و چنین نشان میدهد که مسئولان حمله پشاور در خاک افغانستانند. یک مقام ارشد اردوی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که عده‌ای از مهاجمان حمله روز سه‌شنبه بر پشاور به زبان عربی سخن میگفتند و چنین به نظر میرسید که آنها با گروه‌ها در آن طرف سرحد ارتباط دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. والی کنر امیدوار است که نیروهای دولتی تا چاشت امروز به کمک افراد در ولسوالی دانگام این ولایت بشتابند که علیه طالبان قیام کردند. منطقه‌ای که مردم علیه طالبان قیام کردند تا مرکز ولسوالی 8 کیلومتر فاصله دارد و به گفته والی کنر در مسیری که به منطقه قیام کننده ها منتهی می شود ماین گذاری شده است. شجاع الملک جلاله والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات شدید طالبان بالای قیام کننده ها در ولسوالی دانگام ادامه دارد. به گفته آقای جلاله خانه های قیام کننده ها سوختانده شده و شماری از آنها کشته و زخمی نیز شدند. مقیم نایب با والی کنر صحبت کرده و نخست در مورد تازه ترین انکشاف ها از او پرسیده است.
دو توله از فرقه 111 کابل آمده بود، یک توله ما از پتی نظم اما آمده بود، یک توله ما از قلی اردوی ننگرار هست البته از گمبیری آمده بود. بازوار سوق کردن به طرف دانگام و منمیل ما اولی که گرفتیم تقریبا پیش قدمی میکنه طرف مردم خیزش، بین مردم که خیزش کردن و بین دولسوالی تقریبا 8 کیلومتر راست و این رارم کلش ها ماین پرش کرده و مردم تقریبا در حدود 1,500 نفر هم مخالفین هستند و البته بسیار مورچا و موازه که از خیزشه بودن طالبا گرفتن. اگرچه امکان نبود از شو دیشب قطر تا امروز، لیکن باز هم آمدن چند خانه را سوختاندن و خیزشه. البته موضوعات خود از در مورچای خود از در کوستن داخل خانه شان هم آمدن چند خانه را در دادن، چند نفر زخمی و البته در حدود 1-2 نفر شهید ما داریم. همیانی پسی که من رای قماندان سیامنه ولایت گفت زدم از دره دنگام از منطقه دوبندو طرف کارکور و طرف مکه پچه میگه و نموجه تقریبا در حرکت هستن.
ولی سه بیجه پیش از او گفته بودن که شما اینه مقامات ولایت کنر خواستار حمایت هوایی شدن. اتو نمیشد کمی نیروهای هوایی با امی کسایی که قیام کردن، کسای مردمایی که در محل قیام کردن برای کمک از اینا برسه؟
شما میفهمین که در طول 13-14 سال که جامعه جهانی در افغانستان بودن، وطای هوایی ما را هیچ تحقیه نکردن و غیر از چند تیاره ترانسپورتی که به اصطلاح در منطقه مواد خوراکه و چیز انتقال میتونه مثلا در کامدیش نورستان و برگمتال و نادباز حد هستن که طریق زمین وار اکمال کردن میدین تیاره میره، ولی تیاره جنگی ما نداریم. البته مزای صاحب خود رئیس جمهور و شورای امنیت امرا از نو گپ زده، ما یک تقاضای قوت توایرم کرده بودیم و در زمان یک توله یعنی کماندورم چی کرده بودیم که در منطقه ای که طالبان هستن در منطقه یا تا شون که قوت زمینی ما پیش قدمی کنه و یک اطمینان داده خدا مهربان است که این مشکل حل شوه.
یعنی در مجموع دیروز کدام عملیات وجود نداشت؟
همین دیروز از طرف دیگر لایک که بر ما رسید در یک پوسته که در منطقه کارکور است، در اون منطقه در یک پوسته جای بجای شده بودن، میگه طالبان را 13 نفر کشتن و بعد از او که اون مناطقه بگیره قواتای زمینی ما چی میکنه؟ حرکت میکنه. انشالله امید از خدای خدا داریم که امروز تا ساعت 9-10 بجا در مناطقه که مردم خیزش کرده برسه قواتای امنیتی ما.
ولی صاحب در این 3 روز جنگی که جریان داشت گفتن میتونین که چقدر نفر از مخالفین کشته شده تخمینی و چقدر نفر از نیروهای امنیتی؟
امنیتی کردن 5 نفر اردو ملی، 1 نفرم از پلیس که مربوط به وزارت داخله است قطعه واکنش شهید شده، چند نفرم زخمی داشتیم. البته پریروز دیروز جنگ نشده و تلفات دشمن تا امروز تقریبا در حدود 28 نفر کشته شدن و در حدود 38 نفر زخمی هستند. اما صد که سلامی را ما تایید کرده نمیتونیم، البته راپورای غیر موثق است.
ولی صاحب یک سوال دیگه شما میپرسیم، چرا دشمن ولایت کنر یا امی مناطق انتخاب کرده؟ آیا ضعف حکومت در اوج است، ضعف نیروها در اوج است و یا کدام دلیل دیگه داره؟
یکی خب ما یک سرحد بسیار طولانی که تقریبا در حدود 162 کیلومتر سرحد داریم در ولایت کنر همراهی همسایه خود که خط فرضی دیورند است. و دومی چیز که قوتای سرحدی ما یا قوتای امنیتی ما فقط در 3 جای هستند، که یکی بینشایی میگه که مربوط به ولسوالی دانگام است، یکی غاخه میگه که مربوط به ولسوالی مراور است، یکم مربوط سرکانی که نواپاس میگه. در امید از 3 طولایی که در وجهستن ما اکمالات از طریق تیاره میکنیم، یعنی نمیتونیم که زمینی بر از کمک کنیم. حتی پری روز در طولای نواپاس 2 نفر شهید 2 نفر زخمی داشتیم، تقریبا 35 ساعت بعد ما تانستیم که توسط تیاره واره انتقال بتیم. دیگر چون سرحدای ما ازاد است، از هر طریقی که بخوای آمده میتانه فشارش ما به میساب زیاد است که ما اگر بتانیم که کدام ولسوالی را کنر سقوط بتیم و امو مردمایی که باستیلاب با می بخشکار میکنه از دو طرف سرحدی طرف انتقال بتا. ما امید از خدای خدا رو انشاءالله وطای امنیتی ما توانمندی زیرا داره که از ولایت و از ولسوالی خود دفاع کنه.
شجاع الملک جلاله والی کنر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را لونه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان و جهان را با شما در میان مکسارند. من جعفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. حملات اخیر در افغانستان و پاکستان توجه روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده. این روزنامه‌ها را همکارم سید سمی عباس مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان افغان و پاکستان در جنگ علیه دشمنان خود اطفال را قربانی می‌کنند. روزنامه می نویسد در دو حمله که کمتر از یک هفته فاصله داشتند، یک مکتب در کابل و مکتب دیگر در پشاور مورد حمله قرار گرفته و به این ترتیب طالبان دو کشور می خواهند به مسئولین ضربه وارد کنند. روزنامه می افزاید از یک طرف افغانستان و امریکا پاکستان را متهم می سازند که به طالبان پناه داده و از آنها حمایت می کنند، و از سوی دیگر شاید حامیان طالبان افغان در پاکستان حکومت افغانستان را نماینده واشنگتن و دهلی حساب کنند. اما به نوشته روزنامه در تمام این جنگ‌های گویا نیابتی یک حقیقت واضح است، یعنی طالبان هر دو طرف در میدان جنگ نیابتی خود به طور بزدلانه اطفال را مورد حمله قرار می‌دهند. روزنامه کریستین ساینس مانیتر می‌افزاید این نوع جنگ نیابتی جنگی می‌باشد که تمام بشریت با یک صدا خواهان پایان آن می‌باشد. علاوه بر آن، به نوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتر در این جنگ تنها اطفال مورد حمله قرار نمی‌گیرند، بلکه طالبان در هر دو کشور از خود اطفال به حیث حمله کننده و انتحار کننده نیز استفاده می‌کنند. نشریه بروکینگز انستیتوت در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بررسی دیگر از پلان ختم جنگ در افغانستان که در بخش آن می نویسد طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا در پایان ماه جاری در افغانستان خاتمه پیدا می کند و اردوی افغانستان که با کمک ناتو و امریکا تشکیل شده است مسئولیت جنگ را به عهده می گیرد. بنوشته نشریه در این مرحله حساس و سرنوشت ساز یک مشکل اساسی همچنان به جا مانده است، یعنی پاکستان هنوز هم از طالبان افغان حمایت می کند و سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI با آنها پناه داده است و مستقیما در تعیین اهداف حملات طالبان افغان همکاری می کند و علاوه بر آن در جمع‌آوری پول در کشورهای عربی برای طالبان نقش دارد. به نوشته نشریه سوال اینجاست که آیا بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان اردوی ملی این کشور می تواند در برابر حملات طالبان مقاومت کند؟ نشریه بروکینگز انستیتوت می افزاید تخمین ها و تحلیل های نظامی ISI همیشه ضعیف بوده و این بار هم موثق نیست، چون این ارگان توانایی اردوی ملی افغانستان را کمتر از آنچه هست تخمین می کند و در عوض قدرت طالبان را بیش از حد آن می پندارد. در چنین حالت به نوشته نشریه ایالات متحده نباید پلان نهایی ختم جنگ در افغانستان را بر اساس این که در انتخابات بعدی آمریکا چی رخ می دهد طرح نماید، بلکه سرنوشت این جنگ را باید بر اساس واقعیت‌ها در میدان جنگ تعیین کند. علاوه بر آن، بنوشته نشریه اینستیتوت بروکینگز، رئیس جمهور افغانستان هم باید بیشتر با هندوستان نزدیک شود و هند از روابط خود با عربستان سعودی و امارات متحده عرب استفاده نموده بر پاکستان فشار وارد کند تا در این ساحه همکاری نماید. نشریه در پایان مطلب خود می‌نویسد به زودی یک لحظه حساس و سرنوشت ساز در جنگ افغانستان فرا می‌رسد و نتایج آن تا حال معلوم نیست. در چنین حالت واشنگتن، کابل و دهلی جدید باید با همکاری یک پایان اطمینان بخش این بازی را ضمانت کنند و درباره نقش پاکستان هم تصورات بیجا نداشته باشند.
نه و 22 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمدی از کنر می نویسد که اگر ایالات متحده آمریکا واقعا به صلح در افغانستان متحد است، باید کمک های نظامیش به پاکستان را متوقف بسازد و بالای این کشور تحریم های اقتصادی وضع کند. عبدالواسی نوشته که همه روزه شمار زیاد سربازان اردو در هلمند کشته می شوند، چرا در این مورد غور نمی شود؟ و مولوی نجیب الله در پیامش حمله مرگبار در شهر پشاور پاکستان را غیر انسانی خوانده و آن را به شدت تقبیه کرده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز برنامه در خبرها شنیدید، حمله انتحاری صبح امروز در کابل صورت گرفته است. می رویم زنده و مستقیم به کابل. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست و از او می پرسیم که چیست جزئیات بیشترین خبر. آقای حبیبزاده
سلام به شما و تمام شنوندهای رادیو آزادی. قسمی که در خبرها هم شنوندهای رادیو آزادی شنیدن، در یک حمله انتحاری حوالی ساعت 8 صبح امروز در ساحه قبرستانی های ولسوالی دی سبز ولایت کابل یک پلیس کشته و 3 تن دیگه شان زخمی شدن. جنرال محمد فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که حمله کننده انتحاری میخواست که در داخل شهر موتر سراچه پر از مواد انفجاری شه منفجر بسازه، اما از سوی نیروهای کشفی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت و بالاخره خودش در کنار موتر این نیروها انفجار داد. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
حادثه طوری بوده که یک موتر سراچه انتحاری که قصد داشت در شهر کابل در نقاط مزدحم خود انفجار بوده، با اساس اطلاعات توسط پلیس در تعقیب قرار گرفته. همزمان که متوجه میشه برای پلیس کشفی ما انفجار میده، یک نفر شهید و 3 نفر زخمی است.
مسئولیت ایرویداد را طالبای مسلح بر عهده گرفتند. درست 7 روز قبل نیز در نزدیک همین ساحه در یک حمله انتحاری بالای بس حامل نیروهای اردوی افغانستان 6 تن از منصوبین وزارت دفاع کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. به تازگی قماندان امنیه کابل در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفته که برنامه را روی دست دارند که با تطبیق او گراف حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل به طور چشمگیر کاهش خواهد یافت. این حمله در حال که روز گذشته رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی، رئیس امنیت ملی افغانستان، گفت که 157 مرکز تروریستی در اطراف کابل وجود دارند.
تشکر از شما جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل، که درباره جزئیات حمله انتحاری امروز در کابل میگفت. یک پلیس کشته و 3 مامور پلیس دیگر زخم برداشتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. یک برنامه جدید به مصرف حدود 90 میلیون دلار در 10 پوانتون افغانستان را اندازی خواهد شد. این پول را اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می پردازد. ای که هدف اصلی اجرای این برنامه چیست در گزارش آرزو قیاسی بشنوید.
برخی از مؤسسات خارجی با راه اندازی برنامه های آموزشی در تلاشند تا با بلند بردن ظرفیت های مسلکی در پوهنتون های افغانستان نیاز استخدام متخصصین خارجی را در کشور کاهش دهند. برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری یکی از این برنامه ها است که با هماهنگی اتاق تجارت و صنایع افغانستان می خواهد تا در 10 پوهنتون مرکز و ولایت افغانستان برنامه های تحصیلات عالی مسلکی را تطبیق کند. قرارداد این همکاری روز چهارشنبه میان برنامه حمایت از پوهنتون‌ها، انکشاف نیروی بشری و اتاق تجارت و صنایع افغانستان به امضا رسید. ریدلور رئیس این برنامه گفت با مطالعه وضعیت انکشافی و اقتصادی افغانستان دریافتند که هنوز هم این کشور در بخش‌های مختلف نیاز به کادرهای مسلکی دارد. وی افزود که این برنامه می‌تواند کمبود کادرهای مسلکی را در این کشور تا حدی کاهش دهد.
با اتصال پوهنتون‌ها با شرکت‌ها نه تنها به طور عموم اقتصاد افغانستان بهبود می‌یابد که همه افراد افغانستان از آن بهره‌مند می‌شود، بلکه همچنان می‌تواند سود هر تجارت، شرکت و تاجر را به دراز مدت بلند ببرد.
آقای ریدلور همچنان گفت که در این برنامه بخش‌های اقتصاد، محاسبه، انجینیری و غیره شاملند. هزینه این برنامه حدود 9 میلیون دلار تخمین شده که از سوی USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود که در 5 سال عملی خواهد شد. با اساس معلومات مسئولین برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری، این برنامه در 4 پوهنتون کابل و در پوهنتون‌های ننگرهار، کندهار، خوست، کندوز، بلخ و هرات آغاز خواهد شد. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، گفت که انکشاف اقتصادی، تجارتی و تولید با ظرفیت‌های مسلکی ارتباط دارد. وی گفت که نهادینه شدن این برنامه می تواند با پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند.
نصاب تعلیمی طوری عیار شود که ما بتانیم که بعد از اینکه نیرو فارغ میشه کار برشان در جامعه وجود داشته باشه. شما می بینید که بسیاری از انجینرهای ما یک بخش دیگه کار میکنند. و همچنان دیگر مسلکی که هستند که جامعه برشان ضرورت داره. اتاق تجارت در آینده یک جای با وزارت محترم تحصیلات عالی پونتونا و دوستای خارجی مشترکاً تلاش خواهد کردند که نیروی جوان بشری را طوری تربیه شود که ضرورت جامعه باشد.
مسئولان پوهنتون ها نیز راه اندازی این برنامه را به نفع مردم و کشور می خوانند و می گویند که با تطبیق این برنامه تا حد مشکل کمبود کادرهای مسلکی در پوهنتون ها حل خواهد شد. این در حال است که به گفته شماری از مقامات همکنون در افغانستان در ساحات مختلف اقتصادی و انکشافی متخصصین خارجی با معاشات بلند به کار گماشته شده اند. آگاهان می گویند که نیاز است تا حکومت در کنار بلند بردن ظرفیت های تعلیمی به بخش های فنی و حرفوی نیز توجه کند.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا همکارم احمد هنایش نگاه دارد به فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
با سر یک حمله انتحاری صبح امروز در ولسوالی دهسبز کابل یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان و لوی دریسیز اردوی پاکستان تعهد کردند که علیه تروریسم و تندروی به طور مشترک مبارزه میکنند. والی کنر امیدوار است که نیروهای دولتی تا چاشت امروز به کمک افراد در ولسوالی دانگام این ولایت بشتابند که علیه طالبان قیام کردند. روسیه میگوید که برای نابودی مواد مخدر در افغانستان با چین کمک میکند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش برای عادی ساختن روابط دیپلماتیک با کیوبا پس از چندین دهه گفتگوها را آغاز کرده است. صدر اعظم پاکستان پس از حمله مرگبار روز سه شنبه تعهد کرد که کشورش را از وجود تروریسم پاک میکند. یک گروه ناظر بر جنگ سوریه میگوید که شیعیان افغانستان از چند ماه به این سو با طرفداری از نیروهای وفادار و رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه می جنگند. و معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوروشیا میگوید نیاز است تا اوکراین فساد اداری را از بین ببرد.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها در برنامه‌های بعدی ما و همچنان در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. شهرک معلمین در ولایت غور دیروز به بهره برداری سپرده شد. سید انور رحمتی والی غور گفت که در این شهرک برای معلمان نمره‌های رهایشی در نظر گرفته شده که تا هنوز بدون سرپناه بودند. بیشتر در گزارش عبدالقدیر غفوری در این مورد بشنوید.
برای اولین بار شهرک معلمین در غور پس از آن افتتاح شد که معلمین این ولایت از 2 سال به این سو از حکومت خواستار توزیع این شهرک شده بودند. این شهرک که در 2 کیلومتری غرب شهر فیروزکو با گنجایش 270 نمره رایشی گشایش یافت، به گونه این نمایشی برای 22 تن معلم نمره رایشی توزیع گردید. سید انور رحمتی والی غور میگوید که این شهرک تا چند روز دیگر توسط کمیسیونی که از سوی اداره محلی ایجاد شده و مطابق به مقرره‌ای که در آن سوابق کاری و درجه تحصیل در نظر گرفته میشود توزیع خواهد شد. والی غور افزود این شهرک مجهز به تمام مشخصاتی که یک شهرک استاندارد با خود دارد ترتیب گریده.
شهرک دارای مسجد، دارای کلینیک، دارای یک بازارچه کوچک، دارای فضای سبز، دارای یک لیسه زراعت و مشخصات کامل یک شهرک استاندارد است و حتما بحث آب آشامیدنی اینایش هم انشاءالله به زودی از طرف شاروالی محترم و همونطور موارد دیگی که در این ارتباط ضرورت باشه اونا هم پلان گذاری خواهد شد.
از سوی هم سبقت الله اکبری رئیس معارف غور میگد که آنها در نظر دارند تا در تمام معلمین مرکز و ولسوالی های این ولایت مطابق به فرمان رئیس جمهور نمره رایشی توزیع نمایند، اما به گفته ای وی این روند در چند مرحله که احتمالاً وقت زیادتر بخواهد تطبیق خواهد شد.
ریاست معارف غور با همکاری مقام محترم ولایت مصمم هست که در مرکز فیروزکو و در ولسوالی ها برای معلم صاحبا مطابق با فرمان رئیس جمهور نمرات رهایشی در نظر گرفته بشه و برایشان توزیع بشه.
در همین حال معلمین این ولایت از تطبیق فرمان رئیس جمهور و عملی ساختنیان از سوی مسئولان اداره محلی غور استقبال میکنند. آنها میگن که این کار امیدواری مردم را نسبت به حکومت جدید افزایش خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اتحادیه معلمین ولایت غور. از توزیع شرک معلمین که توسط حکومت مرکزی و اداره محلی صورت گرفته تشکر می کنم.
به نام یاد خدا عبدالخالص ساقی هستم، یک از استادان انسیت زراعت. معلمین امیدوار شدن در آینده ها ما آینده درخشانی در پیش رو دارم و انشاءالله.
شرک معلمین در غور در حال افتتاح شد که رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی در روزهای آغازین این حکومت وعده سپرده بود که سهولت های لازم را از جمله توزیع نمره‌های رایشی و افزایش حقوق معلمین را در کشور فراهم می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که خشونت با کودکان در مناطق تحت کنترل شورشیان دولت اسلامی در سوریه در حال افزایش است. معاون منشی سازمان ملل به گونه مثال از جوان 17 ساله یاد کرده که توسط شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی برای 3 روز به صلیب کشیده شده بود. والری آموس این سخنان را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
فعالان حقوق بشر می‌گویند یک جوان 17 ساله به جرم تصویربرداری از یک مرکز شورشیان دولت اسلامی در سوریه 3 روز در صلیب آویزان شده و جان داده است. این حادثه در شهر رقه رخ داده است، شهری که در تصرف شورشیان گروه دولت اسلامی است. فعالان حقوق بشر پس از این رویداد اعلامیه‌ای را زیر نام رقه در خاموشی قتل می‌شود نشر کردند. آنها همچنان تصاویر این پسر را نشر کرده و نوشتند که او در بدل 500 لیره ترکی از این مرکز شورشیان تصویربرداری می‌کرد. والری آموس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و کمک‌های عاجل، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که در چند ماه گذشته رویدادهای چون سربریدن‌ها، اعدام کودکان در محضر عام و به صلیب کشیدن آنها افزایش یافتند. خانم آموس همچنان گفته است که کودکان در سوریه و کمپ‌های نظامی برده می‌شوند و به آنها اسلحه داده می‌شود. با گفته او 350 کودک که شماری از آنها حتی 5 ساله بودند در شهر رقه آموزش‌های جنگی دیدند. والری آموس می‌افزاید که در شهر کوبانی نیز شورشیان دولت اسلامی جنایات را مرتکب می‌شوند، از جمله تجاوز جنسی بالای دختران خردسال. او افزوده است که شورشیان دولت اسلامی در کوبانی حتی بالای دختران مهاجر کرد که 12 سال عمر دارند تجاوز جنسی کردند. این معاون سرمنشی سازمان ملل همچنان به اعضای شورای امنیت گفت که باشنده های کوبانی حتی دختران خردسالشان را به شوهر می‌دهند، از ترس اینکه شورشیان دولت اسلامی آنها را به زور نکاح نکنند. در ماه اکتبر نیز سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش گفته بود که شورشیان گروه دولت اسلامی 500 تن از زنان و دختران یزیدی را ربوده و از آنها مانند کنیزان استفاده جنسی کردند.
با پخش گزارش امید مرزبان رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. من جعفر احمدی سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا اول برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را به تعقیب آن بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما شنونده یه برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته بر روزهای پنج شنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد بشنوید. برای اینکه افراد در جامعه از مسئولیت برخوردار باشند و بدون مجوز قانونی دستگیر و یا مجازات نشوند، در ماده 26 قانون اساسی افغانستان آمده است که جرم یک امر شخصی است، تعقیب، گرفتاری متهم و تطبیق جزا بر او بر شخص دیگر سرایت نمی کند. در همین مورد ما در برنامه این هفته بحث می کنیم و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زئی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمد زئی، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که هرگاه شخص دست به اعمال غیر قانونی می زند، دستگیری و مجازات اعضای دیگر خانواده او مشروعیت دارد یا خیر؟
اصلا گرفتاری اقارب ازی صرف به نام ازی که با فایل جرم قرابت دارن، اینا قرابت فامیلی دارن یا خشواندی دارن، گرفتاری از او بر مبنای قانون مشروعیت قانون نداره، به خاطر ازی که جرم عمل شخصی است. ارگانای موظف کشف و تحقیم و کشف باید اساس و افراد را که از قانون تخلف میکنن و مرتکب جرم میشه اونها را باید گرفتار کنن و مورد تعقیب عدلی قرار بدن. به اتهام از اینکه یک نفر با قاتل قرابت داره، یعنی برادرش هست یا بچه کاکاش هست یا پدرش هست، گرفتاری در مواردی که شرکت در جرم نداشته باشه یا باعث متفق جرم نباشه، صرف به نام از اینکه ارتباط خویشاوندی یا قرابت به او داشته باشه، اگر به صرف به نام قرابت اشخاص گرفتار میشه، در واقع گرفتاری خلاف قانون است. در این مورد پلیس از عموم موقف وظیفه‌ایش عدول کرده، از صلاحیت‌های وظیفه‌ایش عدول کرده، عملکرد خود پلیس یا ارگان کشف جرم است. به این خاطر است که در قانون ما مواد مشخص وجود داره که در کدام موارد پلیس صلاحیت گرفتاری داره. در صورتی که شخص جرم مرتکب نشده باشه و این به اتهام جرم برادرش یا پدرش گرفتار میشه، این عمل خودش یک عمل جرمی است.
احمد زئی صاحب، رعایت ماده 26 قانون اساسی افغانستان در کشور ما چقدر اهمیت دارد؟
بدون شک اصلا رعایت ماده 26 قانون اساسی که شخصی بودن عمل جرمی را تثبیت کرده، تصحیح کرده، این مفیدیت بسیار زیاده را در جامعه ما برای افراد جامعه دارد. از یک طرف رعایت از این اصل، یعنی 26 قانون اساسی، این سبب امی مسئولیت افراد جامعه را تضمین میکنه. وقتی که مراجع کشفی کشور صلاحیت گرفتاری اشخاص و افراد را بر بنای داشتن قرابت فامیلی با فاعلین جرم از دست داد، در این همچون موارد افراد بیگناه در واقع مسئولیت پیدا میکنه. از طرف دیگه اگر احیانا اگه این ماده وجود نمیداشت و از پلیس صلاحیت میداشت که امی اشخاص افراد دلخواه خود گرفتار میکرد، در واقع فرق بین کسی که فاعل جرمی بود و فرق بین کسی که او جرم مرتکب نشد، یعنی فرق بین با گناه و فرد بی گناه نمیشد در جامعه. به این خاطر دو مفیدیت بسیار اساسی را داره، یکی ای که مسئولیت افراد بی گناه را در جامعه تثبیت میکنه، دیگه ای که مراجع کشفی کشور ای اصل هدایت میده که اونها صرفا به خاطر تعقیب عدلی اشخاصی که قانون تخلف کرده، به خاطر حصول مقاصد غیر مشروع مرتکب جرم شده، اونها را گرفتار کنه، نه ای که کسایی که در جرم شرکت نداره، نه شریک جرم است، نه متفق جرم است، نه فاعل جرم است، اونها را گرفتار کنن. اگر احیانا یک نفر بدون مجوز قانون یک فرد بیگناه گرفتار میشه، در واقع گرفتاری فرد بیگناه خودش جرم است و فاعل جرم اگر هم عمل مرتکب میشه، در واقع علیه خود از این موظف خدمات هم که در ارگانه کشف کار میکنه باید میشه جزایی تعدیق شد.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. مهمان برنامه ما شمس الله احمد زئی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه در مورد اینکه جرم یک امر شخصی است، تعقیب، گرفتاری متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمی‌کند بحث می‌کنیم. آقای احمد زئی، زمانی که یک شخص دست به اعمال غیرقانونی می‌زند و تخلف می‌کند و به اتهام عمل غیر قانونی از اعضای خانوادهش دستگیر میشن، اسلام در این مورد چی تصریح کرده؟
احکام دین مقدس اسلام در این مورد روشن است. در دین مقدس اسلام نه تنها ای که افراد بیگنان باید مورد آزار و اذیت یا مورد گرفتاری مراجع کشفی قرار نگیره، بلکه اینها باید مورد حمایت قرار بگیره. به این خاطر کسی که جرم مرتکب نشده اگر گرفتار میشه، این یک عمل غیر شرعی است، به خاطر از اینکه در دین مقدس اسلام افرادی که بی‌گناه مرتکب گناه نشده، اونا هم از نظر دین مقدس اسلام باید مسئولیت تام داشته باشند. کسی که مرتکب گناه شد، اونا باید مورد پایگرد قانونی قرار بگیرند، هم از لحاظ جزای اخروی هم از لحاظ جزای دینی نظر به قوانین موجود کشور. کسی مورد تعقیب علی قرار میگیره که او مرتکب جرم شده، و در دین مقدس اسلام کسی که یعنی عمل کرده زی در مطابقت با اصول دین مقدس اسلام باشد، در مطابقت با قوانین نافذه کشور ما باشد، اونها هم باید مسئولیت داشته باشه و هم باید مورد حمایت مراجع مشخص دولتی قرار بگیره.
به عنوان سوال اخیر آقای احمدزی، همین که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان جرم یک امر شخصی خوانده شده، این ماده قانون چقدر از سوی نهادهای مسئول در کشور ما رعایت می شود؟
بدون شک اگر مقایسه کنیم عملکرد مراجع کشفی کشور در شرایط فعلی با شرایط سالهای گذشته، یک تفاوت بسیار عمیقی وجود دارد. در گذشته ها وقتی یک عمل جرمی صورت می گرفت، پلیس اقارب از برادرش، بچه کاکاش، حتی پدرش، برادرش، اعضای فامیلش هم با اونا می آوردن. ولی روز تا روز عملکرد مراجع کشفی کشور ما قانونیت پیدا می کنه و تلاش صورت گرفته که عملکرد تمام ارگان های عدلی و قضایی در عملکردشان امو اصول اساسی و اصول عام معیارهای محاکمه عادلانه که رعایت از او در مرحله کشف، در مرحله تحقیق، در مرحله رسیدگی قضایی شرط حتمی است رعایت شود. وقتی امی پروسه محاکماتی یک شخص بر بنای معیارهای محاکمه عادلانه باشه، در معیارهای محاکمه عادلانه اصلا گرفتاری و تعقیب عدلی افراد بیگناه هیچ گونه توجیه قانون نداره و هیچ جای نداره. به این خاطر است که ارگان های عدلی و قضایی ما فعلا تلاش میکنن که این است در نظر داشته باشه. اگر احیانا اینا گرفتاری هم کنن که خلاف از ماده، یعنی خلاف ماده 26 اگر مرتکب یک عمل شوه که اشخاص و افراد یعنی اقارب فاعل جرم گرفتار کنن که در موردی که اونا شرکت در جرم نداشته باشن، این بدون شک ما متعقن هستم، چون حال حضور وکلای مضافی در پروسه محاکماتی یک امر حتمی است، این حتما از طریق محاکم براتشون حکم صادر میشه. و در این مورد کاملا قوانین ما صراحت داره، حدود صلاحیت های ارگان های کشف از پلیس و امنیت، از ثانوی‌والی و از محاکم در مطابقت با احکام قانون کاملا روشن است. ارگای کارمندان مراجع محترم ارگان های عدلی و قضایی، پلیس، ثانوی‌والی و محکمه در مطابقت با احکام قانون صورت بگیره، ما متعقن هستم که هیچگاه هیچ فرد بیگناه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره، و ما آرزومند هستم که عملکرد از این کارمندان از این ادارات به گونه‌ای باشه که مجرم از تعقیب عدلی باز نمانه و بیگناه مجازات نشه.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. در این برنامه روی شخصی بودن جرم و عدم سرایت مجازات و دستگیری او بر دیگران بحث کردیم. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر که برنامه را تا این لحظه شنیدید و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای پنج شنبه و تکرار آن را بر روزهای دو شنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این فتوه دامده هم کل تنظیمای زور است که بریز به زور آمده هم و میکنی که در بلوی درگت وکیل هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
حالا من خودم یک جلدار و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. مطلب را در مورد انواع بخاری های سنتی تهیه کرده ایم. این که در گذشته چی بخاری های در افغانستان رواج داشت و اکنون چی بخاری های رایج گردیده است. با ما باشید.
شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیلی بود. امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
شنونده های عزیز، بخاری های سنتی در افغانستان از سالهای زیاد به این سو رواج دارد و حلبی سازان به ساختن آن مصروفند. بخاری در افغانستان انکشاف یافته منقل ها و صندلی های کلاسیک اند که نظر به ضرورت بعد از رواج آهن چادرها مروج شد. گفته می شود در اوائل بخاری به شکل ساده و از آهن چادر و بیلرهای تیل خاک و غیره ساخته می شد. اما پس آنها توجه به بخاری و چری بیشتر گردید که انواع مختلف آن به بازار برآمد. همچنان استفاده از بخاری در چند دهه اخیر با به وجود آمدن بخاری های خارجی بیشتر گردیده است. اما بخاری های وطنی در هر حال جای خود را داشته و هواخواهان آن در هر زمان دیده می شود. در بخاری های وطنی از چوب گرفته تا زغال سنگ، تیل و بوری اره و در دهات حتی از سرگین حیوانات کار گرفته می شود و کار حلبی سازان در همین موسم به اصطلاح عام گل می کند که صدای چکش روی سندان های حلبی سازان و آهنگران در سرما تیزتر شده و خاموشی بازار حلبی سازی را شور و حال دگر می بخشد. در آغاز گپ‌های را در مورد بخاری‌های وطنی که از چه مدت زمان ساختن آن رواج یافته است از زبان نور آقا، دکاندار حلبی ساز منطقه سالنگوات شهر کابل می‌شنوید.
تقریبا یک 50 سال یا 60 سال زیادتر یا کمتر میشه که رواج چری و بخاری یاد شده. سابق بود بیلرهای خیل میگفتن از امیا ساخته میشد. حال که هست از امیا این چادرهای دبل از سیلت سیال یک در زیادتر شده. یک دیزاین ساده بود، حال بسیار دیزاین های زیادتر برامد، دیزاین های خوبتر برامد. اولین بخاری ما بخاری چوبی بوده با فسان ها بیم ساده ما به حساب بخاری دیزلی رواج کردن، باز بخاری بریاره رواج شده. حال بخاری ساخته میشه که هم چوب دیجه استفاده میشه هم بریاره استفاده میشه.
بخاری های وطنی معمولا از آهن چادر ساخته می شود و با در نظر داشته شرایط زمانی مواد سوختان فرق می کند که چند دهه قبل بخاری های دیزلی از محبوب ترین بخاری ها بود که تا فعلا هم در جاهای استفاده می شود. مصطفی رنگین، یکی از حلبی سازهای سرای انحصارات شهر کابل، در مورد بخاری های دیزلی می گوید:
بخاری نتیجه خوب که داده دمیدن پیش از قرن 20 بود دیگر. بخاری های دیزلی بود که اولین بار در افغانستان جور کردن در سال 1990 بود به شکل استانداردش که یکی از خلیفه های بزرگ بود جور که تاله فوت شده اونه اون مراوض شد تا حال مانده دیگر. مردم از امون استفاده میکنه، از امون دیزاین، از امون تمام من عربی سازه از امون دیزاین استفاده میکنه. در اکثر دولتی دیزل بخاری دیزلی میبره، دفترها دیزلی میبرن.
نوعی از بخاری ها در شهر کابل ساخته می شود که شبیه بخاری های خارجی بوده و از مواد با کیفیت به دیزاین های متفاوت طبق خواست مشتری ساخته می شود. اما تعدادی از حلبی سازان که مصروف کار و بار بخاری سازی هستند می گویند مردم کار نو را ارزش نمی دهند و پی آن نو بخاری و چری هستند که از آن تجربه حاصل نمودند و یا هم ساخت دست کشورهای بیگانه باشد. به نوآوری هایی که حلبی سازان داخلی تلاش به خرج می دهند ارزش نمی گذارند. باز هم مصطفی رنگین در مورد بخاری های ابتکاریشان که از چدن ساخته می شود توضیح می دهد.
تغییرات زیاد میه، اما مردم افغانستان تا قسم عادت دارن که چیزی که مروج است امور انتخاب میکنن، چیزی که نو بسازی و نتیجه اش نمیبینن استفاده نمیکنن. همیشه میان چری بر ما بده، بخاری بوری عربته، اما چیزی که نو جور میکنیم ما کنه بخاری های جور کردیم که بسیار سیستم بالا دارد، بخاری های خارجی کردن نتیجه خوب اومدش گرفتیم. سرپوشش داخل شدن است، دور آین چادر بیزگج بسیار بخاری استاندارد است به حساب دیگه، از روی بخاری های جور شده که نتیجه خوب داده دنیا
میاد. از 10000 می تا 4000 بعد. نقشش از جای آوردنش فکر میکنم بخاری سیبیدنی است که از روی نقشه از فکس مطابق نقشه جور کردیم. مواد روسی است بالاش. چودنش زمین جریخت میشه. چریش اومد، بخاریش اومد، دیزلیش اومد، زغال سنگ است، چوب است، بوری ارم سوزه. مواد سوخت هر چی باشه می سوزه دیگه.
حلبی سازان با دسترسی به ماشینالات برقی در کارشان سهولت های را میبینند و توانستند که در عرصه بخاری سازی توجه بیشتر نمایند. از همین رو آنان ادعا دارند که نوعی از بخاری را ساختند که در 3 وقت یک سر چوب میسوزد و تمام روز خانه را گرم نگه میکند. خلیل حلبی ساز سالنگواد درباره خصوصیات این بخاری چنین میگوید:
بخاری های چوبی ما اختراع کردیم، بسیار کم مصرف. نه به این سالی بخاری ها آرامه داد. تیکک داره، داش نداره، چریس هم اوزاندارش هست، هم بیاوزانش. بسیار کم مصرف است. سارش، جولیش، داشش بیلر است، دورش این چادر است. چریس هم میتونن که بخرن، بعد 4 سال و 5 سالشون هم کار میتونن. قیمتش هم صرف 1000 فاتشیش است و 1300 هم اوزاندارش است. دیگه کاسام سرش اگر بخواند داخل خانه میشه و در یک سر چوب ارشد رایدش کار کنه. بلوط هم نیک قیمت است. چوب ارشد یک سه وقت صبح هم در بطه شاشتم و شب هم یک سر چوب مصرفش است.
در شهر کابل بخاری سازان در 3 بازار مشغول کارند و به گفته خود آنان می توانند در یک روز چندین بخاری درست نمایند، که حتی بعضی ها از ولایات نیز از این بازارها وسایل چون بخاری، چری و اسباب دیگر فلزی را می خرند. باز هم خلیل حلبی ساز در رابطه با کارشان معلومات می دهد که در یک دکان چند نفر کار می کنند.
در دکان 2 شریک هم است، 1 شریک هم است، 1 نفر هم است. شاگردای زب دارن، تولیداتشون روز 5 بخاری، 10 بخاری، اگر شب کار کنن روز 15 بخاری هم میشه تولیدشون. 1 نفر هم میتونه که اگونه بخاری را در روز بسازه. همی ماشین های علبی سازیست کار دست و ماشین دبل پیچش هست، برشکاریش هست، امرای دست ماشین کاری هایش مکمل امرای ماشین میشه. بس در کل ولاته افغانستان از کابل میبره سر افغانستان است. یکی در کوچه سنگیست، یکیش در شوک است که کوچه لخان میگنش، یکی سالنگ ورد است در کابل.
باید گفت مدت زمانی می شود که بخاری های خارجی به خصوص ترکی در افغانستان رواج یافته است و عده از مردم استفاده بخاری ترکی را یک وسیله نسبتاً سهل و آسان پنداشته و از آن کار می گیرند که تقریباً تکاندن هم ضرورت ندارد. ندا باشنده شهر نو کابل از این نو بخاری ها توصیف نموده می گوید:
بخاری های ترکی بسیار فایده های زیاده داره، یعنی به خانه هایی که کلان هستن استفاده کرده میتونیم، چون خانه را گرم میکنن و هوای خانه معتدل میباشه. بخاری های وطنی زیاد جنجال داره، در ماهانه مثلا باید هر هفته باید رابطه کنی. مایی چون یک کم ساده تر است و نلایش کلان است، ضرورت به تکاندن زیاد نمیشه. در پالیش میتونیم غذاها را پخته کنی، نان پخته کنی، کیک، کلچه داداشش. مثلا در بلاک قدر زیاد غال سنگ استفاده نمی کنن، یعنی کم استفادهش است. باز اون ضرورت نمیشه چوره نتکنی، مشکل نیست، چون ما استفاده کردیم، بوی نداره. فکر کنین مثل که مرکز گرمی را استفاده میکنین در حقیقت.
قابل یادآوری است که بخاری های ترکی از مرغوبیت برتری در بازار برخوردار است و به شکل چری و بخاری وارد گردیده که ظرافت های خاص دارد. محسن وارد کننده بخاری های ترکی در گلبهار سنتر در مورد انواع بخاری های ترکی توضیح می دهد.
بخاری های ترکی که است در اصل به 2 نوع میایه. یکیش که است دوله داره، سطل داره که سطل به حساب داخل سطل استفاده میشه و یکی است یک قسمش است که دوله نداره و دم داخل خودش به حساب چودن کار شده که داخلش میتونین چوب و زغال سنگ استفاده کنین. بسیار کیفیت بالاست و مقاومتشان بسیار زیاد است. نلایشان که است کم کلانتر است و دود راحت‌تر خارج میشه و به حساب بند نمیشه و چیز خانه را دود نمیگیره. در زمستان که داش دارم است، یک داش و 2 داشه که میشه از داش از اینا بر نان پخته کردن و بعد حتی غذا پخته کردن و پیزا پخته کردن استفاده کرد. از خود ترکیه است. فروشات ما بسیار خوب است، خو قیمتاش به حساب از این که اصلی است و از خود ترکیه وارد میشه قیمتاش کم از قیمتای شاری کرده بالا است. چری که به حساب داش داره قیمتش در حدود 16000 میاد. بخاری های ترکی که است به چندین دیزاین های مختلف است. 4 گوش داریم، تقریبا 8 گوشه میگن از اون هست. از چین اومد میگن جور شده و می شکل میای، اونا ارزان تر است. رنگ از اینا که هستن به حساب رنگ قهوه‌ای سوخته است که وقتی که هر چقدر هم قرارت باشه اینا رنگ خود از دست نمیت، اما ممکن است هم وطنیایی که نو اومده در بازار و چینایا ممکن است در حرارت رنگ خود از دست بدن.
ناگفته نماند که مشابه بخاری های ترکی در بازار بخاری می سازند، ولی از نگاه کیفیت کمی ها و کاستی های را دارد و وزن چدن آن نیز کمتر است. محمد تریز دکاندار انواع بخاری های ترکی و وطنی دی افغانان در مورد قیمت این بخاری ها می گوید:
بخاری های ترکی دیگه 3-4 سال میشه، اما فعلا کشور ما قادر به این شده که بعضی کسایی هستن که میسازند میشه این بخاری های ترکی را. نرخایشان بخاری که هست قیمتش 7,500 است، چری که دولدار است قیمت از واک هست دیگه 11,000، بازونوایی که از چودن ساخته شده نرخشان 17,000 است. این بخاری که هست باز نرخش 4,000 است. این مزبوری عرض غالسنگ چوب دهش میسازه، این به خاطر ارزان است که فرزن شیپش فرق میکنه دیگه، سرش چودن نداره به او خاطر.
کاسبان حلبی ساز معتقدند که ورود بخاری های ترکی به افغانستان کار و کسب بخاری سازان را خطردار ساخته و لطمه و کار آنان وارد نموده است. و اما مردم در پی سهولت هایی می گردند که شاید در بخاری های وطنی ساخت دست این کیفیت موجود نباشد. نور آقای دکاندار از فروشات کارشان می گوید.
فروشات مغال دیگه از سابقه یک ذره کمتر شده. بخاری ترکی حال روا شده، ایشار کابل بخاری ترکی ما دیگه ما نداریم، آمد یک دولت باشه که از ما بازخواست کنه، پرسان کنه. بخاری ترکی ما کس پرسان نیست که چرا ما در میجا میسازیم، زحمت نکشیم، در یک پیسی یک ناچی سودا میشه، در قیمت یک از آز 12 یا سال بخاری ترکی برای ما مردم میره میخره با 15,000 10,000 یا میخره، کس پرسان نمیکنه که چرا.
اما امروزه باز هم با بمیان آمدن انواع بخاری های خارجی، بخاری های وطنی با داشتن قیمت های مناسب از مد نیفتاده و مردم زیاده هند که اقتصاد ضعیف دارند و زمستانشان را با گذاشتن بخاری و چری گرم می سازند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71 کابل افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.